وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. هشتمین تنبیه از تنبیهات مهم قاعده لا ضرر این است که بررسی شود که مقصود از ضرر در قاعده لا ضرر آیا ضرر نوعی است و یا اینکه مقصود از آن ضرر شخصی است. مقصود از ضرر شخصی این است که منقصه ای که در عمل وجود دارد مربوط به شخص این فرد است یا در یک حالت خاصی فقط ضرر موجود است که طبعاً ضرری و غیر ضرری بودن این عمل به تبع تفاوت اشخاص و افراد متفاوت می شود کما این که به حسب تفاوت احوال متفاوت می شود. این عمل در حق این شخص ضرر است اما همین عمل در حق فلانی ضرر نیست. این عمل در این حالت ویژه ضرر است اما همین عمل در این حالت دیگر دیگه ضرر نیست. به این میگوین ضرر شخصی و مقصود از ضرر نوعی ضرری است که متوجه نوع مکلفین می شود هرچند ممکن است برای یک شخص ضرر نباشد. عامه مردم، عموم مردم انجام این عمل برای اونها ضرری است اما برای این شخص انجام این عمل ضرری نیست. مثلا خون دادن ممکن است به اندازه چند سیسی مشخص برای نوع مکلفین ضرر باشد اما برای برخی اشخاصی که از نظر جسمانی قوی تر هستند خون بیشتر دارن اون چند سیسی ضرر نداره. در هر صورت اونی که مورد بحث است این است که مقصود از این ضرری که در اسلام نفی شده است و ملاک نفی موضوعیت یک عمل برای حکم شرعی است چه ضرری است. وضوع ضرری گاه برای یک شخص فقط به شخصه ضرر است. مثلا استعمال آب سرد برای این شخص به تشخیص دکتر ضرره اما برای نوع افراد ضرر نیست. آیا در اینجا چون به حسب نوع ضرر نیست حکم یعنی حکم وجوب و وضو رو بر نمی دارد ولا برای این شخص ضرری است یا نه ملاک چون ضرر شخصی است هرچند برای نوع ضرری نیست حکم رو چیکار میکند؟ نفی میکند موضوعیت این عمل را نفی میکند کدوم یک؟ بحثم بحث مهمیه عرض میکنیم سه وجه و احتمال در بحث کنونی در این خصوص مطرح است وجه اول و احتمال اول آن است که مقصود از ضرر در لا ضرر که منشأ نفی موضوعیت یک عمل می شود همون ضرر شخصی است چه برای نوع ضرر داشته باشد چه برای نوع ضرر نداشته باشد هر مکلفی باید ببیند و تأمل کند که آیا این عمل برای او ضرری است یا ضرری نیست حالا چه یه ضرری باشد به حسب نوع ضرر باشد این هم یکی از اون افراد نوع است و چه ضرری باشد که فقط شخص این فرد این عمل برای او ضرری است برای سایر این ضرر نیست این نظریه است که شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه در فرائد اختیار کردن علاوه بر ایشون بسیاری از محققین و متتبعین و متأخرین ما هم همین نظریه را تأیید کرده اند که تمام ملاک برای جریان قاعده لا ضرر آن است که هر مکلفی به شخصه ببیند انجام این عمل برای او ضرر است یا نیست چه ضرر نوعی باشد چه ضرر شخصی باشد لذا اگر برای نوع ضرر بود اما برای شخص این فرد ضرر نبود او مشمول قاعده لا ضرر دیگه چی؟ نمی شود به عکس اگر برای شخصش ضرر بود برای نوع ضرر نبود یا برای شخص این ضرر بود چون به حسب نوع ضرر است یعنی که یکی از افراد چیه؟ نوع هست باز قاعده لا ضرر جریان پیدا بود از جمله کسانی که باز به تبع شیخ انصاری این نظریه رو پذیرفتن شیخ الشریعه اصفهانی محقق عراقی محقق نائینی سید محقق بجنوردی و صاحب جامع المدارک است جامع المدارک کتاب کیه؟ الان گفتم مؤلفه شده این صاحبشه صاحب جامع المدارک جامع المدارک تألیف محقق خانساری اسد احمد خانساری رضوان الله تعالی علیه برای اثبات این نگاه و نظریه و این که مقصود از ضرر در قاعده لا ضرر ضرر شخصی است به چند دلیل استناد شده است دلیل اول این است که میگوین اون ادله‌ای که متعرض احکام شرعیه اولیه میباشد مثل ادله صلات ادله صوم حج و امثال اینها، اینها در مورد عموم استغراقی وارد شده اند و مقتضای عموم استغراقی این است که هر یک از این احکام شرعیه‌ای که برای این عناوین اولیه ثابت شده اند به تعدد مکلفین متعدد می شود، یعنی تکالیف مختلفی می شود به حسب افرادی از اون موضوع که برای مکلفین ثابت است. لذا هر یک از مکلفین به خصوصه و به تنهایی دارای یک تکلیف خاص می شود و از اونجا که قاعده لا ضرر برای بیان مراد شارع از عنوانی وارد شده است که موضوع برای حکم در اون ادله می باشد، نتیجه می گیریم که قاعده لا ضرر ناظر به ضرر شخصی است نه به ضرر نوعی، و احتمالاً مقصود محقق نائینی از این که می فرماید حکومت دارد قاعده لا ضرر بر ادله اولیه و حکومت این قاعده بر ادله اولیه اقتضا دارد که مقصود از ضرر ضرر شخصی باشد، همین معناست. ببینید دلیل اول این است. مستدل میگوید که احکام اولیه‌ای که برای موضوع ثابت میشود آیا به نحو عموم استغراقی است یا به نحو عموم مجموعی؟ به تعبیر این احکام برای تک تک افراد مکلفین ثابت شده است یا برای مجموعه ما آقایون مکلفین؟ اقیم الصلاة فرموده، این اقیم الصلاة موضوعش مجموعه مکلفینن یا موضوعش تک تک عموم مکلفین است؟ اگر مجموعه باشد معناش این است که ملاک تماماً این است که مجموعه لحاظ شود، مجموعه ناس لحاظ شود. لذا اونی که تکلیف است اینه که کل اینها انجامش بدن نه تک تک اینها، طوری که اگر یکی از اینها انجام نداد چون مجموعه انجام نداده طبعا به تکلیف عمل نشده است. و اما اگر ملاک عموم استغراقی باشد این تکلیف ما انحلال پیدا میکند به تکالیف و متعدده به تعدد افراد مکلفین. اقیم الصلاة ما به اقیم الصلاة های هزارگانه، ده هزارگانه، میلیون گانه و غیر ذلک تبدیل می شود، طوری که هر مکلف یک اقیم صلاتی دارد. این که احکام اولیه به نحو عموم استغراقی وارد شدن و کسی نمیگه به نحو عموم مجموعی وارد شدن، از طرفی قاعده لا ضرر برای چی وارد شده؟ قاعده لازرر برای این وارد شده است که محدوده گستره موضوع اون ادله رو برای ما معرفی کنه، بگه آقا موضوعشون گسترش تا اینجاست، تا جایی است که ضرری چی نباشد. اگر قاعده لازرر برای بیان گستره موضوع احکام اولیه می باشد و موضوع در احکام اولیه اشخاص هستند، افراد می باشند، طبعا قاعده لا ضرر هم ناظر به اشخاص جعل شده و وقتی چنین شد مقصود از ضرر چه ضرری میشه؟ ضرر مربوط به اشخاصه، نه ضرر مربوط به نوع و مجموعه انسان ها. درست شد؟ این دلیل اول. حالا تأمل کنید ببینید آه این دلیل تا کجا میتونه به درد بخوره. آیه نائینی هم در منیت و طالبی فرمایش دقیقی داره. ایشون میفرماید آقا ما قائل بینیم که قاعده لازرر حاکمه به چیه؟ به ادله احکام اولیه است دیگه. حکومت قاعده لازرر نسبت به ادله احکام اولیه خودش نشانه این است که مقصود از ضرر ضرر شخصیه. احتمالا منظورشون از این فرمایش همین توضیحی باشه که الان ما با چیکار کردیم؟ ارائه کردیم. خب این دلیل اول. دلیل دوم برای این که مقصود از ضرر ضرر شخصی می باشد این است که اساساً ضرر مثل سایر الفاظ وضع شده اند برای مفاهیم واقعیه خارجیه. و ظهور دارند در امور فعلی شخصی، نه امور اقتضایی نوعی. و از اونجا که حدیث لا ضرر متکفل بیان گستره موضوعیت یک عمل برای حکم شرعی است، این ظهور دارد در این که مقصود از نفی ضرر نفی ضرری است که فعلی باشد و متوجه آقای مکلف بشود. ببینید فرق ضرر شخصی و ضرر نوعی در این است که ضرر نوعی اقتضایی است. یعنی چه اقتضاییه؟ یعنی اگر شما هم در جمله اون نوع باشی طبعا چی؟ این ضرر متوجه تو می شود. مثلا شما اگر در طبقه فلان جامعه باشی این ضرر متوجه شما چی؟ می شود. اما اگر نبودی نمی شود. پس اقتضاییه، یعنی فعلی نیست. فعلیتش به این است که شما در اون مجموعه داخل بشی یا نشی. اینو میگن اقتضایی نوعی. اما ضرر شخصی ضرر است که فعلی است، کار ندارد به این که اصلا اون نوع داخل در نوع بشود یا داخل در نوع نشود. اگر باشند به حسب شخص خودش این ضرر متوجه او شده است. حالا با این مقدمه استدلال اینه که ضرر نوعی اقتضایی است، ضرر شخصی چیه؟ فعلی است. الفاظ وضع شدن برای مفاهیم فعلیه خارجیه. وقتی میگن فلانی قیام دارد معناش این نیست که این آقا اقتضای قیام رو دارد، چون انسانه نوع انسان ها چی؟ استاده راه میرن، استاده هستن. نه، میخواد بگه الان در خارج چیه؟ قیام دارد، متلبس بالفعل به قیام هست. لذا اگر آمد مولا فرمود که اقیمو از صلات صلات را اقامه بکنید به اشخاص افراد نگاه دارد. حالا ضرر یکی از الفاظ مثل صلات، مثل قیام، مثل امور دیگه است. همونطوری که سایر الفاظ اصل در اونها این است که برای مفاهیم فعلیه خارجی وضع شده باشند، کذالک ضرر هم که یکی از الفاظ است اقتضا دارد که وضع شده باشد برای ضرر و منقصه نازله شخصیه چی؟ فعلیه. لذا مقصود از ضرر در بحث کنونی ضرر شخصی است. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه هم قریب به همین استدلال را در اصول مطرح کردن. کتابای اصولی های خویی چی ها؟ چند تا کتاب از آقای خویی اصولی وجود دارد؟ قلمش آقای خویی یکیه که به قلم خودش نوشته، اما اصول خودش نیست. اون چیه؟ نه، اونی که گفتیم به قلم خودش نوشته ولی اصول خودش نیست، نه که اصول نیست. آقای چیه؟ یا اصول اصول آقای ناینیه. اسمش اجود تقریرا. این استاد ما شاید اینو براتون نقل کرده باشم، استاد ما آقای استاد محمد مهدی خلخالی رضوان الله تعالی علیه در مشهد که من بودم، خب واقعا از محضر ایشون خیلی استفاده کردیم، خصوصی استفاده کردم. یعنی من میرفتم منزل ایشون، یک کرسی داشت، یک منزل بسیار باصفایی هم داشت. نمیدونم چی شد اون منزل، منزلش با وجودی که در خدمت شما عرض بشه چهار راه خسروی یه مقدار اون برتر قبل از گنبد سبز بود، تو کوچه میرفته اینها یه باغ بود، خیلی منزل عالی بود. یعنی در وسطش یک منزل بود، اطراف اصلا باغ و خیلی چیز قشنگ. کسی فکر نمی‌کردم چه خونه اونجا مثلا منزل باشه. منظور می‌رفتیم زیر کرسی و گوغات مثلا اینطوری درس می‌خونه. ایشون خاطرات مهمی رو نقل می‌کرد از اساتیدش، من جمله از آقای خویی، چون آقای استاد محمد مهدی خلخالی جدا یکی از مبرزترین شاگردان آقای خویی بود. چون کتاب فقه شیعه که کتاب طهاره باشه، خب تقریرات بحث آقای خویی است که آقای استاد محمد مهدی خلخالی نوشتن و جزء بهترین تقریرات هم از انصافن. یه مردم فرمود که آقای خویی خودشون رضوان الله تعالی علیه نقل کردن که من وقتی یه اجود و تقریرات رو که تقریرات آقای ناینی بود، بحث آقای ناینی بود نوشته بودم، خیلی سنی نداشتم، سنم خیلی زیاد نبود. حالا سنم زیاد نبود، مثلا 30 سال بوده، 33-34 سالش بوده اون زمان. آره، بعد این کتابو که نوشته بودم میگفت آقا یه روز رفتم بیت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی که مرجعیت داشت و بیتی بود و به هر حال مراجعاتی داشتند و گعده های علمی اونجا صورت میگرفت و علما جمع میشدن، ما رفتیم خدمت ایشون و خب آقایون بودن تقریبا به اطراف همه نشسته بودن، ما وارد شدیم نشستیم. یه دفعه یه شیخ حرکت کرد، گفت که آیه اسد ابوالقاسم با می دوید، این چرت و پرتایی که از آقای ناینی جمع آوری کردی و کتاب کردی اسمش هم گذاشتی اجود و تقریرات، اینا چیه؟ ببینید حسادت آقا خیلی در همه زبان ها بوده، الانش هم هست. میگه آقا تا این حرکت کرد من نمیشناختم این شیخو. خیلی با عصبانیت گفت این چرت و پرتایی که از آقای مرزا حسین ناینی جمع کردی اسمش هم گذاشتی اجود و تقریرات، اینه چیه؟ هیچ چیزی نه متعرضم نشدن، ایشون هم نشدن، ما سرمون انداختیم پایین و عرق کردیم و حسابیم اصلا مثل خورد بشیم یه حالتی شده اینا. بعد آمدم بررسی کردم ببینم خوب بنده خدا شاید حق میگه، مثلا حالا چرت و پرت مالمون نبوده، ولی آمدیم بررسی کردیم که ببینم کیه این آقا اینا. بعد تحقیق کردم بررسی کردم دیدم راست میگه. دیدم آقای بنده خدا دروغ نمیگه، راست میگه. چون از نگاه ایشون هرچی در این کتاب هست چون نمیفهمه میشه چرت و پرت، یعنی در سطحی نیست که بفهمه مثلا ارزن اینا. خیلی سطح پایین کسی دیگه احتمالا مثلا اینو وادارش کرده و چیزش کرده که بیاد مثلا این حرف رو چکار کنه بزنه، ولی خودش طفلک مثلا. و این خیلی مهمه آقا، این که بیای بگه حق میگه چون اینطوری. چون آیه خویی در خاطراتش من میخوندم، پسر ایشون آیه به نام آیه عبدالصاحب از خاطرات پدرش نقل میکنه که من پدرم آیه خویی به من گفت فلانی موفقیت منو در چی میبینی؟ رمز موفقیت من که من این مقام مرجعیت یا حرفای اینو رسیدم در چی دیده ای؟ میگه من بهش گفتم آقا من به نظرم دو چیز باعث موفقیت شما شد، یکی این که استعداد بسیار بالایی داشتی، دوم این که واقعا اهل تلاش بودی. این دوتا تو رو به این مرتبه و مقام رسانید. میگه پدرم به من گفت نه فلانی دو چیز رو درست گفتی اما مصادیقش رو غلط گفتی. اینکه دو چیز منو به اینجا رسوند درسته ولی مصادیقش غلط بود، چون در همین نجف کسانی هستند و بودن به مراتب استعدادشون از من بالاتر بود اما نشد اونی که باید بشه، و کسانی بودن به مراتب از من تلاششون بیشتر بود. اما میگه سوال کردم خب پس چی تو رو باعث موفقیت شما شد؟ فرمود به نظر خودم دو چیز. اون دو چیزم یک صله رحم بود که من تا توانستم صله رحم رو در حد امکان انجام میدادم. دومین چیزی که منو به اینجا رسون این که از هر کسی که به من بدی کرد اصلا به دل نگرفتم، هیچ به دل نگرفتم. هر کسی به من بدی کرد من به دل نگرفتم بلکه به خوبی جبرانش کردم. خیلی سخته، آسون نیست. یعنی این حال ما داریم میگیم آقای سلاممون نمی کنن، فردا چون سلام نکرده ما از اون طرف میزنیم میریم. یعنی برای اینکه نشون بدیم که تو سلام نکردی، حالا که تو سلام نکردی ما میکار بکنیم. این حالتیه، بله خیلی سخته اینا. حالا خلاصه اجود و تقریرات پس چی شد؟ نوشته خودشون در سای آقای ناین. خب اما درسای خود ایشون، یکی محاضراته که آقای فیاض نوشته، یکی دراساته فی علم الاصول آقای شاهرودی، یکی مصباح الاصوله، یکی الهدایه فی الاصوله. تقریرات متفاوتی است از بزرگان شاگردانشون که بحثاشون رو تقریر کردن و تنظیم کردن، اما اونی که بیشتر در دسترس هست و معروف هست و شناخته شده است چیه؟ همون محاضرات و مصباحه. محاضرات چون در مباحث الفاظه، مصباح نه، هم مباحث الفاظه هم مباحث حججه، و مصباح در حجج بیشتر مطرح هست تا در الفاظ. حالا آی خویی در الهدایه فی الاصول یه بیانی دارن که باید و بیان ایشون رو ذکر کنیم، که همین وجه دومی رو که ما الان مطرح کردیم ایشون توضیح میدن و تبیین میکنن. انشاءالله بیان آقای خویی رو هم ذکر بکنیم. بعد خدمت شما عرض بشه که ببینیم به چه نتیجه میرسیم. الحمدلله رب العالمین. Yeah.